الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی عاجز بشه از غسل احرام به خاطر فقد آب یا بیماری، آیا تیمم بدل از غسل احرام مشروع یا نه؟ و فرق نمی کنه ما قائل به وجوب غسل احرام بشیم یا قائل به استحباب غسل احرام بشیم، علی کل تقدیرین این بحث مطرح. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط یا ابن براج در مهذب، این دو بزرگوار فرمودن تیمم مشروعه. در شرایع محقق علی داره قیل ان لم یجد ما ان یتیمم، و این مشعر است به توقفه، بلکه ظاهر است در توقف مرحوم محقق در حکم مسئله. در کشف اللسام بعد از این که کلام علامه رو نقل میکنه که ایشون فرمود که تیمم بدل از غسل احرام مشروع است، قاله الشیخ و بهی قال الشافعی و قال احمد ابن حنبل لا یستحب قیاسا على غسل الجمعه، مرحوم کاشف اللسان فرموده است که ضعف کلام علامه ظاهر هست. این که ما بگیم چون غسل احرام مشروع است فیقوم التیمم مقامه، این ضعفش ظاهره، ما دلیل نداریم بر این که تیمم یقوم و مقام کل غسل مشروع. مرحوم صاحب مدارک فرموده قول به قیام تیمم مقام غسل الاحرام ضعیف جدا، چون امر تعلق گرفته بود به غسل احرام. به چه دلیل شما حال که عاجزید از غسل احرام تیمم میکنید؟ مرحوم آی خویی در این بحث غسل احرام مطلبی فرموده برخلاف مطلبی که در بحث تیمم داره. در اینجا مثل مرحوم شیخ طوسی و علامه حلی فرموده است که این تیمم بدل از غسل احرام مشروعه. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه هر غسلی طهوره، ولو غسل‌های مستحب. و از روایات استفاده کردیم در فرض عجز از طهور مایی نوبت میرسه به طهور ترابی. التیمم احد الطهورین، تیمم مثل وضوء یا غسل یکی از طهورها هست. این که گفته میشه که غرض از غسل احرام تنظیف بدن هست، برطرف کردن چرک های بدن هست، این حرف درستی نیست. غسل احرام عبادتون مستقله و طهور، ولذا هر کجا که غسل طهور است تیمم عند العذر جای او می نشیند، چون اطلاق ادله اینه که یجزی کد سعید و عشر سنین التراب و احد و تهورین ان رب التراب و رب المائه واحدون. اینا مطالبی است که آقای خویی تو بحث غسل احرام فرمودن، ما هم به نظرمون عرفی می اومد این مطالب، پذیرفتیم از این بزرگان. بعد دیدیم خود آقای خویی در بحث تیمم میگه که ما قبول نداریم تیمم جایگزین وضوء تجدیدی یا غسل مستحب می شود که اینها رافع حدث نیستند. بعد این منشأ شد رجوع کنیم به ادله، دیدیم انصاف اینه که اشکال در مقام اشکال قوی است. قیام تیمم مقام وضوء تجدیدی یا اغسال غیر رافعه حدث مثل غسل احرام اشکال قوی است. ما به این نتیجه رسیدیم حتی اگر غسل احرام رو بگیم واجب است، باز عند العذر ساقط میشه وجوبش. دلیل نداریم بر اینکه تمام بدل از غسل احرام مشروعه. ما ابتدا فرمایش آقای خویی رو در بحث تمام نقل کنیم، بعد مطالبی که به نظر ما مؤید این فرمایش آقای خویی در بحث تمام عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی در بحث تمام فرموده که غسل مستحب یا وضوء تجدیدی اینها تیمم به جایشون مشروع نیست. چرا؟ اما وضوء تجدیدی، خب این وضوء تجدیدی طهور نیست، رافع حدث نیست، به چه دلیل تیمم قائم مقام وضوء تجدیدی می شود که طهور نیست رافع حدث نیست؟ ظاهر ادله بدلیت تیمم اینه که تیمم بدل طهور مایی است، وضوء تجدیدی که طهور نیست، یک عمل مستحب است که هیچ رافع حدث هم نیست. یا غسل مستحب، غسل مستحب دو حیثیت، یک حیثیت این که مستحب به نفسی است ولو با قطع نظر از این که رافع حدث اصغر است، یک حیثیت هم اینه که ما به نظرمون هر غسل مستحبی رافع حدث اصغر هست، کل غسل یغنی عن الوضوء. آی خویی فرموده اما اون حیثیت استحباب نفسی غسل به اون لحاظ که غسل اصلا طهور نیست. ادله بدلیت تعمم مثل ان رب الماء والسعید واحد فاذا تیمم فقط فعل احد الطهورین و امثال ذلک اینه که تمام قائم مقام غسل میشه من حیث طهوریه. و الا چرا فرمود ان رب السعید و رب الماء واحد؟ میفرمود ان رب السعید و رب الخبز واحد. چرا رب الماء رو انتخاب کرد؟ چون ماء طهوره. پس تیمم قائم مقام غسل میشه من حیث انه طهور، غسل مستحب از حیث اینکه مستحب به نفسی که طهور نیست. اما از اون حیث که مغنی از وضوعه، بله این طهوره. کسی که وضوع ندارد غسل احرام به جا می آورد، این حدث اصغرش برطرف میشه، چون روایت میگه ای وضوء ان قام من الغسل، چه وضوعی از غسل اطهر است؟ کدام وضوع می تواند به گرد غسل برسد در اطهریت، در طهوریت؟ خب این دلیل بر این که غسل احرام برای کسی که قبلا محتسب اصغر بود طهور است، ایراف و للحدث الاصغر، ولیکن باز تیمم قائم مقام این غسل احرام حتی به این لحاظ رفع حدث اصغر هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه رفع حدث اصغر در این موارد متوقف بر غسل نیست. وضو بگیرید، اگر مجبورید غسل بکنید وضو بگیرید. رفع حدث اصغر موقوف است بر جامع بین غسل احرام و بین وضو. پس شما برای رفع حدث اصغر مجبور نیستید تمم کنید، چون با آب هم می توانید رفع حدث اصغر کنید. آب برای غسل کافی نیست یا مضر است به بدنتان، اما وضو که می توانید بگیرید. پس شما عاجز نیستید از رفع حدث اصغر به آب تا نوبت برسه به تمم بدل از غسل احرام به خاطر حیثیت رفع حدث اصغر. بله اگر وضو هم نمی توانید بگیرید، اون بحث دیگری است، اون تمام بدل از وضو می کنید. اما تا جایی که وضو می تونید بگیرید، خب این غسل احرام از حیث مستحب به نفسی بودن که طهور نیست، از حیث رفع حدث اصغر هم حساب کنید طهور است، ولیکن شما عاجز از رفع حدث اصغر به آب نیستید. وضو بگیرید، با وضو رفع حدث اصغر بکنید. چرا تمم میکنید؟ ولذا در بحث تمم ایشون فرموده تمم جای هیچ غسلی از اغسال مستحب رو نمیگیره. عاجز شدید از غسل جمعه، آب ندارید، آب ضرر داره برای بدنتون، غسل جمعه نکنید، اما تمام هم مشروع نیست. در غسل احرام هم همینطور، در سایر اغسال مستحب هم همینطور. این محسن فرمایش آقای خویی در بحث تمام. ما واقعش اول کار که داشتیم این رو بررسی می کردیم، خب نظرمون به این جا رسیده بود که این فرمایش آقای خویی در بحث تیمم درست نیست، چون اطلاق داره ادله مشروعیت تیمم. التراب احد الطهورین یجزی که عشر سنین، مثلا یجزی که تراب عشر سنین، یجزی که تراب عشر سنین، ما میگفتیم ظاهرش اینه که یجز تراب ان کل ما کان یجز و انهل ما، آب برای امتثال امر در غسل احرام مجزیست. آب، استعمال آب در امتثال امر به غسل احرام مجزی است. عاجزید از استعمال آب، اطلاق دلیل میگه که خاک جای آب می نشیند، چه در امتثال امر نفسی چه در تحصیل طهور. ما اول اینجور اشکال به نظرمون رسید که میگیم آقای خویی چرا اختصاص میدید رب الماء و السعید واحدون یا یجزی کالتراب و عشر سنین را به خصوص حیثیت رفع حدث اصغر یا حدث اکبر به وسیله غسل؟ نه، ولو نرفع حدث اصغر بکند، نرفع حدث اکبر بکند، بالاخره این غسل یک امری دارد و این غسل از نظر عرف متشرعی طهور است ولو رفع حدث نکند. مثال می زدیم، می گفتیم مثلا شستن لباسی که وزغ از او عبور کرده با بدن خیس مستحب غسل این ثوب، این غسل طهوره دیگه، لازم نیست که در مقابل طهور ما نجاست ورز کنیم، بگیم آقا نجاست وقتی نداره این لباس چجور شما میگید این شستن طهور است؟ بله، اون مرتبه ای از طهارت را به وجود میاره، ظاهر عرفی امر به غسل برای تحصیل مرتبه ای از طهارته، چه غسل واجب چه غسل مستحب. اینجا هم ظاهر امر به غسل احرام تحصیل مرتبه ای از طهارته، ولو در مقابلش حدث مطرح نباشد. این غسل احرام رفع حدث معهود شرعی نمی کند، اما یک مرتبه از طهارت را تحصیل می کنه به ارتکاز متشرعی، و لذا این غسل احرام طهوره. وانگهی ما می گفتیم اصلا ابتدا اینجور به ذهنمون می اومد که اطلاق دلیل میگه که هر امری که داشتی به غسل، ولو امر نفسی نه به خاطر تحصیل طهارت، اگر عذر داشتی خاک جای آن می نشیند. یزی که تراب و عشد سنین این ربت تراب و الماء واحد. ولی مراجعه به روایات نظرمون رو برگردوند. ما دیدیم ما یک جمله مستقلی در روایات نداریم که ازش استظهار کنیم که هر کجا که فاقد الماء بودی یجزه تراب عن الماء، و الا اگر همچه جمله مستقلی داشتیم هنوز هم باز می گفتیم تیمم بدل از غسل احرام مشروع است. مشکل ما این بود که دیدیم همچو جمله مستقلی در روایات نداریم. روایات رو ما اینجور بررسی کردیم، دیدیم یکی روایت سکونیه، عن ابی ذر یعنی عن جعفر علیه السلام عن ابی عن آبائه عن ابی ذر انه اتى النبی فقال یا رسول الله هلکت جامعت علی غیر ما فامر النبی بمحمل فاستترت به و به ما این فغتسل تو انا و هیه. حالا شاید حالا فستترت به باشه، یعنی زوجه ابی ذر، فغتسل تو انا و هیه ثم قال یا ابا ذر یکفی که سعید و عشر سنین. ما تا حالا چون صدر روایت رو نگاه نمی کردیم می گفتیم مقتضای اطلاق یکفی که از سعید و عشر سنین اینه که تراب در حال عذر مجزیست از هر چیزی که در حال اختیار آب از او مجزی بود. در حال اختیار آب مجزیست در غسل احرام، در امتثال امر به غسل احرام، ولو غسل احرام رافع حدث نباشد. و هم میگفتیم اطلاق داره، حالا که فاقد المائی نگران نباش، خاک جای آب را پر می کند. ولذا به این نفع می‌خواستیم توجه کنیم به اطلاق این ذیل، ولیکن تأمل که کردیم دیدیم این عبارت به قرینه صدر روایت اطلاق نداره نسبت به غیر غسل جنابت. اما مشکل ابیذر این بود که میگفت جامعت و علا غیر ما، نگران بود میگفت هلکت و جامعت و علا غیر ما. پیامبر به او فرمود ابوذر نگران نباش، یکفی که سعید و اشتسنی، یعنی 10 سال هم اگر آب نداشتی تیمم بدل از غسل جنابت مجزیست برای تو. بیش از این اطلاق نداره نسبت به اینکه بله یکفی که سعید ان الاغسال المستحبه والواجبه، همچه اطلاقی نداره. یکفی که سعید ان الوضوء الرافع للحدث والوضوء التجدیدی. به نظر میرسه همچه اطلاقی نداشته باشه. علاوه بر این که سند روایت ضعیفه. چرا؟ برای اینکه شیخ طوسی این روایت رو نقل میکنه به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف عن ابی حمام عن محمد ابن سعید ابن غزوان یا غزوان عن السکونی. ابی حمام خوبه مثل بقیه روات، ابو حمام همون است که نجاشی میگه اسماعیل ابن حمام ثقتون هو و ابوه و جده، ولی محمد ابن سعید ابن غزوان مجهوله، توثیق نداره. خب پس این سند مشکل داره. شیخ طوسی در یک جای دیگر تهذیب یک سند دیگه ای ذکر کرده. ببینید اون چجوره. میگه اخبرن شیخ المفید عن احمد ابن محمد عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس عن السکونی. ظاهر این روایت این سند رو آدم میبینه میبینه خوبه دیگه. خب داره که عن العباس، عباس ابن معروف که ثقه است، عن السکونی دیگه. ولی آدم دقت که میکنه مطمئن میشه که این نقل اشتباهه، سقط شده، این سند مشتمل بر سقطه. حالا قبل از این که این نکته رو تقریب کنم، یکی از شواهدی که نمیشه خیلی به صاحب وسائل رضوان الله علیه مطمئن شد چون اجتهاد میکنه، یکی همین مورده. ایشون میگه که اخبرن شیخ المفید عن احمد ابن محمد عن ابی محمد ابن یحیی. این اجتهاد شیخه، این محمد ابن یحیی نیست، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید از پدرش محمد ابن احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید عن ابی محمد ابن حسن ابن ولید، استاد شیخ صدوق. محمد ابن یحیی تو این طبقه واقع نمیشه که. خب ولی خب مشکلی نداریم، احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید توثیق خاص نداره. برخلاف پدرش، ولی از مشایخ شیخ مفیده و اکثر روایت عنه، ولذا مطمئن میشیم وثوق پیدا میکنیم به اینکه شخص جلیل القدری بوده. خب بعد میگه که ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن بل ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن احمد ابن یحیی که همون اشعری قمی صاحب نوادر الحکمه است، ان العباس عباس ابن معروف که شیخ احمد ابن شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری است. عباس ابن معروف شیخ اشعری قمی صاحب نوادر الحکمه که نمیتونه از سکونی نقل کنه، اصلا در طبقه روات از سکونی نیست، ولی زا میبینید در اون سند قبلی بود ان العباس ابن معروف ان ابی حمام ان محمد ابن سعید ابن غزوان ان السکونی، با دو واسطه نقل میکرد عباس از سکونی. به نظر میرسه که شیخ طوسی این دو نفر رو اینجا یادش رفته ذکر کنه. نه، سعید ابن غزوان ثقه است، ابن ابی عمر راوی کتابشه، ولی پسرش محمد توثیق نداره. و جالب اینه شیخ طوسی در تهذیب حدیثی نقل میکنه، میگه محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس عن ابی حمام عن محمد ابن سعید ابن غزوان عن السکونی، صریحا در همین باب تمام حدیثی با این سند نقل میکنه. ولی زمان مطمئن میشیم به این که این سند دوم هم مشتمل بر سقطه و همون محمد ابن سعید ابن غزوان از این سقط شده و لااقل من الاجمال نمیدونیم اونی که سقط شده کیست. اتفاقا دیدم مرحوم آقای خویی هم در معجم این مطلب رو متذکر شده که این سند دوم مشتمل بر سقط هست. خب حرف درستی هم هست، پس سند این روایت شد ناتمام، دلالتش هم که ناتمام بود. روایت دوم روایاتی است که مفادش اینه که رب الماء و السعید واحد. ما اول تو ذهنمون بود بگیم خب ظاهر این روایات اینه که آقا خدای خاک و آب یکیه، هر کجا که آب نشد خاک مطلقا. حالا آب نشد غسل واجب به جا بیاری، آب نشد غسل مستحب به جا بیاری، فهمه میکنی؟ آب نشد خدای آب همون خدای خاکه، چه فرق میکنه؟ ولی دقت که شد دیدیم این روایت اصلا این روایات جمله مستقله نیست، اینا در ذیل تیمم بدل از غسل جنابت آمده برای تقریب به ذهن مخاطب که آقا من که بهت میگم تیمم کن بدل از غسل جنابت و این تیمم مجزیست، نگران نباش خدای خاک و خدای آب یکیه. مثلا صحیح عبدالله بن ابی عفور، اذا اتیت البئر و انت جنوب فلم تجد دلوا ولا شیئا تغرف به، آمدی سر چاه اگه بخوای غسل جنابت کنی باید بیفتی تو چاه. نه، تیمم به سعید، فان رب الماء رب السعید ولا تفسد على القوم ماءهم. خب این چه اطلاقی داره؟ برای اینکه هر جایی که استعمال میشد آب در اغسال واجبه یا مستحبه، خاک جای آب را پر می کند، همچون اطلاقی نداره. می فرماید که بابا وقتی جنوبی آمدی سر چاه
دلو نداری نیفت تو چاه آب چاه مردم رو خراب کنی، هم گلالود میشه هم هر کسی که نجس نمیشه، ولی آخه این آب رو میخوان بخورن. آخه بله نه تعلیل چیه؟ امام فرمود که شما بیا در حالی که جنوب هستی دلو نداری غسل جنابت نکن، تمام بدل از غسل جنابت بکن، چون خدای آب همون خدای خاکه. خب تعلیل چی؟ این تعلیل کرد که فإن رب الماء رب السعید، ولذا نیازی نیست بری غسل جنابت بکنی، بیا تمام بدل از غسل جنابت بکن. تعلیل در صورتی میگفتیم مؤمم هست که تمام الموضوع حکم رو بیان کنه، تمام الموضوع حکم رو بیان کنه. لا تشرب الخمر لإسکارهی یا لأنه مسکرون. اما اگر بیان بگن که فرض کنید که اذا مثلا تأثر علیک مثلا شراء اللحم فاشتر الخبز و کل، فإن مثلا رب الخبز و اللحم واحد، مثلا این میخواید بگید تعلیل داره که پس هر کجا مثلا دیگه جای مثلا ولو در غیر اکل در مقام میخوای به دیگران هم در مقام اطعام به دیگران خبز گیر لحم نبود، مهمان دعوت کن نون بده بهشون، بگو آقا گفت یه آقایی ما رو دعوت کرد تو نجف بعد یه آبی گذاشت و خلاصه حالا یه نانی و گفت من عمل کردم به یک روایتی که میگه که خلاصه اگر اینها بود کافیه، کافیه برای خودت که مهمان دعوت کنی بر اساسی. ببینید ما این که العلت و تعمم از آسمون که نیومده که، باید موافق باشه با ارتکازات عرفی. الان بیان به شما بگن آقا همین روایت رو بگن، بگن شما اگر جنوب بودید رسیدید سر یک چاهی دلو نداشتید غسل نکنید، برید تعمم بکنید، به درستی که خدای خاک و آب یکیست. آیا این معناش این است که پس خاک جای آب می نشیند در جمیع اغسال، چه اغسال مستحبه چه اغسال واجبه؟ همچو چیزی استفاده نمیشه. اینا برای نفی استبعاد بوده، نفی استبعاد میکنه، میگه آقا ناراحت نباش که چرا من غسل نکردم، غسل نکردی تمام کردی چه فرق میکنه، مهم اینه که امر خدا رو امتثال کردی. یا صحیحه عبیدالله ابن علی الحلبی ان الرجل يمر بالركيه همین چاه وليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركيه لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم. اینم مفادش همونه. یا در صحیح محمد بن مسلم داره رجل اجنب فتيمم بالسعيد وصلى ثم وجد الماء قال لا يعيد ان رب الماء رب السعيد فقد فعل احد الطهورين. کسی جنوب شد تمام کرد نماز خوند بعد آب پیدا کرد، با حال یأس از وجدان ما نماز خوند متیمما ثم وجد الماء امام فرمود که لا یعید، به درستی که خدای آب همون خدای خاک است. فقد فعل احد الطهورین، این آقا یکی از دو طهور را انجام داده است. آقای خویی فرموده که این روایت میگه از تیمم احد الطهورین، که این روایت میگه از تیمم احد الطهورین تو همین بحث حج فرمود آقای خویی که این روایت میگه از تیمم احد الطهورین، این روایت تمام بدل از غسل جنابت رو میگه. فقط فعله یعنی این آقایی که اجنب فتیمم، این تیمم بدل از غسل جنابتش احد و طهورین است. آیا دلیل میشه که هر تیممی احد و طهورین است ولو تیمم بدل از غسل احرام؟ میدونم فقط این آقایی که اجنب فتیمم فقط فعل احد الطهورین، یکی از دو طهور را مرتکب شده است. شاید یکی از دو طهور یعنی تیمم بدل از غسل جنابت طهور است، کما اینکه غسل جنابت هم طهور است. این اشکال داره؟ حتما باید بگه مطلق تیمم احد الطهور این است که آقای خویی معنا کرده و تشبیه کرده، فرموده که خب غسل احرام طهور است، تیمم بدل از غسل احرام طهور است، چون روایت میگه که فاذا فعل ذلك فقط فعل احد الطهور. نه، مخاطب بیش از تیمم بدل از غسل جنابت از این روایت نمیفهمه. نه بله، بله دیگه، اصلا فرض اینه برای چی میخواد وارد چاه بشه؟ نه، الرجل یمر بالرکیه ولیس مودن، قطعا این ناقص سوال، این سوال ناقصه. شخصی می آید در نزدیک چاه دل ندارد، خب امام از کجا فرمود که دل ندارد میخواد بیفته تو چاه؟ این میخواست رفع حدث بکنه دیگه، خب رفع حدث میکنه دیگه. ما که نمیگیم غسل جنابت خصوصیت داره، اغسالی که رفع حدث میکنند یا به قول آقا شاید اصلا، آخه ببینید اگر شاید بحث وضوعه، ولی اگه بحث وضوع بود که آدم برای وضوع گرفتن که نمیفته تو چاه. خب بله، این روایت نه، اون روایت قبلی داشت تو چاه بیفته. خب به قول شما شاید بله، این روایت میگه که چاه هست و دلو نیست. خب بله، من که به نظرم میاد سوال ناقصه و قدر متعقن همون جنوبی است که اینی که چاه هست و دلو ندارد، خب بیاد بگه پس چه بکنم؟ خب هر کاری که دوست داری بکن، چی بهت بگیم؟ خب نمیتونی وضو بگیری برو تیمم کن دیگه. یک راه حلی محتمل وجود داشته، مثل اون جنوب، راه حل محتملش اینه که بیفته تو چاه غسل جنابت بکنه. اما در مورد وضو راه حل محتمل چیه؟ چاه هست و دلو نداریم. خب ندارید، خب پس عاجزید از وضو دیگه، سوال نداره دیگه، عاجز از وضو چیکار میکنه؟ تمام میکنه. من به نظرم میاد که این سوال ناقصه و موردش همون جنوبی است که دلو نداره، راه غسل جنابتش دیگه بندازه خودش رو تو چاه غسل ارتماسی بکنه، که ما میفرماد لازم نیست برو تمام کن. حالا فوقش تمام بدل از وضو رو هم میگیره، وضوع رافع حدث یا غسل رافع حدث، بیش از این اطلاق نداره که شامل مثلا وضوع تجدیدی بشه یا شامل غسل‌های مستحبی بشه که رافع حدث نیستن. پس به نظر ما این روایات هم که ما بیش از تقریب به ذهن نسبت به این امر به تیمم یا اجزاء تیمم که امام میخوان تقریبه به ذهن کنن آقا نگران نباش، ان رب الماء هو رب الارض فلیتیمم یا لا یعید و صلاته. بیش از این ما از این روایات استفاده نمی کنیم. حدیث سوم صحیحه محمد ابن همران و جمیل ابن دراج هست، ان الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا. ما اینجور به ذهنمون اول می اومد که استدلال بکنیم بگیم آب طهور است حتی در مورد غسل احرام، حال که آب نداری خدا تراب را طهور قرار داد بر وزان طهور بودن آب. یعنی اگر یک جایی آب طهور بود مثل مورد غسل احرام، خدا در فرض فقد ما تراب را بر وزان طهور بودن آب طهور قرار داده است. خب اطلاق شامل تمام بدل از غسل احرام هم میشه، ما اینجور تو ذهنمون بود. و این مطلب هم که بگیم غسل احرام طهور نیست، میگفتیم که نه غسل احرام طهوره، مرتبه ای از طهارت رو ایجاد میکنه در ارتکاز متشرعی، لازم نیست که رفع حدث معهود بکنه، رفع حدث اکبر بکنه یا رفع حدث اصغر معهود بکنه، نه، یک مرتبه ای از حضاضت رو برطرف میکنه. و الا برای چی میگن غسل احرام بکن؟ برای چی میگن غسل زیارت کن قبل از زیارت امام حسین علیه السلام؟ با اینکه من وضو دارم، میگن نه برو با آب فرات هم غسل کن بعد برو زیارت ابی عبدالله. چرا؟ برای اینکه یه مرتبه از طهارت رو به وجود میاره. ولی خب خوب بود بگم برو صبحانه بخور بعد برو زیارت امام حسین. این که میگه اغتسل به ماء الفرات و زور الحسین علیه السلام، این برای یه مرتبه از طهارت دیگه، طهور دیگه. خب این استدلال ما بود. اما اشکالی که ما به نظرمون رسید اینه که این روایت نمیگه که خاک به اندازه‌ای که آب طهوریت دارد خاک هم طهوریت دارد. خدا خاک رو طهور قرار داده کما اینکه آب رو طهور قرار داده. حالا اگر تیمم بدل از اغسال مستحب به مشروع نباشه، تیمم بدل وضوء تجدیدی مشروع نباشه، به گرد کبریایی ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا بر دامن کبراییش گردی می نشینه، اطلاقش تغییر پیدا میکنه؟ نه. حالا تأمل بفرمایید راجع به این روایت، مطالبی هست که ارزش داره.